ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. توفیق پیدا کردیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. دعوت میکنیم به مدت 20 دقیقه با ما همراه باشید. شما دوستان عزیز شنونده اگر که سوال دارین، پیشنهاد دارین، انتقاد دارین، میتونین این سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان و همینطور نظراتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران. اگر هم به سایت ما مراجعه بفرمایید میتونید که برنامه‌های راز سلامتی را مجدداً بشنوید و از صحبت‌های کارشناسان خوب برنامه استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari. و دری @parstoday.com هم آدرس ایمیل ماست. مهمان بسیار عزیز و بزرگواری در استدیوی برنامه راز سلامتی حضور دارند. خانم دکتر طیبه حمزه‌لویی، فوق تخصص محترم ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ما بسیار خوشحال هستیم خانم دکتر که فرصت پیش آمد در خدمت شما هستیم در برنامه راز سلامتی. میخوایم امروز با شما در ارتباط با تالاسمی صحبت بکنیم، مونتا قبلش من یک سوال دیگه ای رو مطرح بکنم در ارتباط با این که اصلا علم ژنتیک چی هست و در چه حوزه بحث میکنه. انشالله بعد وارد بحث تالاسمی میشیم.
علم ژنتیک یا علم وراثت، علمی که در مورد بیماری‌های ژنتیکی که بخواد از یک نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا بکنه و یا اینکه یه بیماری که در یه خانواده چندین بچه‌هاشون ممکنه مبتلا باشه، در واقع ژنتیک پزشکی در این رابطه صحبت می‌کنه. و ژنتیک شاخه‌های مختلفی داره. یکی از شاخه‌ها ژنتیک پزشکیه که امروزه کاربرد خیلی زیادی پیدا کرده، به خصوص برای تشخیص‌های قبل از تولد بیماری‌های ژنتیکی، تعیین ناقلین بیماری‌های ژنتیکی و یا حتی برخی از سرطان‌ها رو هم میشه پیشبینی کرد، پیشگویی کرد. کسانی که سرطان‌های ارثی تو خانواده دارن میشه پیشگویی کرد که آیا در آینده اینا مبتلا به این نوع بیماری‌ها و بدخیمی‌ها میشن یا نه. بیماری تالاسمی رو که مطرح می‌فرمایید به عنوان یکی از بیماری‌های شایعی هستش که متأسفانه در ایران و همچنین کشورهای همسایه ایران شیوع بالایی داره و بنابراین الحمدلله پیشگیری‌های برای این بیماری در ارتباط با ژنتیک وجود داره.
بله، خب با مقدمه‌ای که شما اشاره فرمودین عملا وارد بحث تالاسمی هم شدیم. آیا آماری در دست هست که میزان شیوع این بیماری چقدر هست؟
ببینید، بیماری کلن تالاسمی از اون بیماری‌هایی که در کشورهای خاورمیانه و یا کشورهای مدیترانه شیوع بیشتری داره. اولین بار در کشورهایی که حاشیه دریای مدیترانه هستن دیده شده و در ایران هم و پاکستان، افغانستان و همچنین کشورهای همسایه شیوع این بیماری بالا هست. به خاطر همینه که سازمان بهداشت جهانی تاکید داره روی اینکه بتونه این بیماری رو توی این منطقه خاورمیانه در واقع کاهش بده. برای همین هست که فوکوس کرده، به خصوص جمهوری اسلامی هم تاکید داره روی این که تا میتونن پیشگیری بکنن از اینکه بچه مبتلا به تالاسمی به دنیا نیاد، به خصوص تالاسمی ماژور، چون که با به وجود آمدن یا تولد یه نوزاد تالاسمی ماژور همین که در طول زندگیش مرتب باید خون و فرآورده های خونی دریافت بکنه و هزینه خیلی زیادی رو رو دوش خانواده و دولت میذاره، و از طرف دیگه این بیماری در واقع افراد مبتلا به تالاسمی ماژور یه افرادی هستن که معلول هستن و نمیتونن به جامعه در واقع خدمت رسانی انجام بدن.
بله.
برای همینه که شیوع این بیماری کلن در کشورهای مثل ایران و کشورهای همسایه بالا هست.
بله. خب خانم دکتر، موافقین که بحث را از پای بگیریم؟ در واقع شما اصطلاحاتی را استفاده کردین که ممکنه برای شنونده های ما کاملا ناآشنا باشه، مثل تالاسمی ماژور یا تالاسمی مینور. سوالی هست که اصلا خود تالاسمی چی هست، چه نوع بیماری هست و چه درگیری های ایجاد میکنه؟
بله. تالاسمی یه بیماری، یه نوع کمخونی هست، کمخونی ارثی هست که افرادی که دارای تالاسمی مینور هستن نوع خفیف این کمخونی رو دارن، از بدو تولد این اختلال رو با خودشون دارن که این اختلال رو یا از پدرشون یا از مادرشون به ارث گرفتن.
بله.
کسانی که مینور هستن، یعنی کسانی که ناقل ژن تالاسمی مینور هستن، اینا کمخونی رو با خودشون دارن. کمخونیشون معمولا علامتای مانند خستگی مفرط دارن. در واقع آزمایشات سی بی سی که برای آزمایش خون برای اینا انجام میدن،
شمارش
سلول ها در اینا کم هستش نسبت به حالت نرمال، ولی در این افراد معمولا خستگی مفرط دارن، تپش قلب میگیرن، وقتی فعالیت های مقدار زیاد میکنن ممکنه گزگز یا خواب رفتگی دست و پا در اینا دیده بشه، رنگ پریده هستن، و این افراد معمولا چون تالاسمی مینور ناقل بیماری هستن، اگر دو تا فردی که تالاسمی مینور دارن با هم ازدواج بکنن، که معمولا در کسانی که ازدواج فامیلی دارن که حالا تو کشورهای ما معمولا شایع هست ازدواج فامیلی، احتمال این هستش که 25% بچه‌هاشون مبتلا به نوع بد این نوع تالاسمی که تالاسمی ماژور هست بشن، و 25% شیوع بالایی هست، یعنی از هر تقریبا 4 تا بچه‌ای که یه فرد مبتلا به دوی به دنیا میاره یکیشون مبتلا است به تالاسمی ماژور. تالاسمی ماژور نوع خطرناک این بیماریه که معمولا بچه ها از 6 ماهگی نوع کمخونی خیلی شدید رو نشون میدن که اینا نیاز به خون پیدا میکنن. علاوه بر اون به خاطر بعد از همینطوری که به خاطر کمخونی برخی از اعضای بدن از جمله صورت و دست و پای اینا به خصوص استخوان های پهن صورتشون رشد میکنه، درشت میشه و در واقع بدشکلی هایی رو هم در صورت این بچه ها ما میبینیم، و چون که این افراد مرتب باید بهشون خون تزریق بشه گاهن مشکلات کبدی و مشکلات دیگه هم پیدا میکنن. بنابراین سیاست دولت بر این هستش که به این ترتیب با انجام آزمایشات ژنتیکی این بیماری ها رو پیشگیری بکنه و از به دنیا آمدن یه بچه با تالاسمی ماژور جلوگیری بشه.
بله. خب فردی که تالاسمی مینور داره در واقع ناقل هست.
بله.
و خودش خیلی گفته میشه که ممکنه علامت بالینی واضحی نداشته باشه، بغیر از اینکه یک کمخونی خفیف داره مشکلات دیگه‌ای که نخواهد داشت، یعنی یک زندگی طبیعی داره.
بله، زندگی طبیعی داره. برای همینه که ما در تالاسمی نکته بسیار مهم برای ما اینه که از به دنیا آمدن بچه تالاسمی ماژور جلوگیری بکنیم یا نوع شدید بیماری. و کسی که تالاسمی مینور دارد اگر با یه فرد سالم ازدواج بکنه مشکلی برای بچه‌هاش ایجاد نمیشه، یعنی در واقع بچه‌هاش یا چیز میشن سالم میشن یا اینکه ممکنه ناقل بشن مثل یکی از والدینشون. ولی تالاسمی موقعی مشکل ساز میشه برای خانواده ها که بچه ماژور داشته باشن، یعنی در واقع دو فردی که مینور هستن اینا با هم دیگه اگر ازدواج بکنن از هر 4 تا بچهشون یکیشون مبتلا به تالاسمی ماژور میشه.
بله. خب بحث رو یک مقداری متمرکز بکنیم روی تالاسمی ماژور.
بله.
میخوایم ببینیم که فردی که دچار تالاسمی ماژور هست، شما اشاره کردین تا 6 ماهگی معمولا علائم نداره و هیچ نشانه از خودش نداره، بعد از 6 ماهگی اینا دچار کمخونی شدید خواهند شد.
بله.
آیا برای والدین قابل تشخیص هست این مسئله که فرض کنید از 5 ماهگی 6 ماهگی چه علائم خاصی در کودک ایجاد میشه که اینا را به شک بندازه؟
پدر مادر معمولا ممکنه که خودشون فقط رنگ پریدگی نوزادشون رو ببینن که داره کم خونی هستش و بزرگ شدن کبد و تحال که یکی از علامت‌های بالینی هستش که در نوزاد دید در اون بچه 6 ماهه ممکنه از خودش بروز پیدا کنه.
قابل دیدن یا با معاینه تشخیص
بده؟ با
معاینه
با پزشک تشخیص بده. بله. در واقع پدر مادر شاید خیلی نتونن خودشون این تشخیص رو بچه بذارن. باید حتما به پزشک متخصص اطفال که مراجعه می‌کنن با مایلات بالینی و با یه آزمایش شماره گلبول ها متوجه میشن که این فرد مبتلا شده به تالاسمی ماژور و حتما در این حال پدر مادر رو هم باز آزمایش خون براشون میدن و مقایسه میکنن آزمایش خون پدر مادر و بچه رو و بعد متوجه میشن که بچه داره تالاسمی ماژور هست و بنابراین تالاسمی ماژور رو تحت نظر میگیرن که باید اینا مرتب بهشون خون تزریق بشه چون که اینا به صورت ارثی هموگلوبینشون مشکل داره. هموگلوبین ماده‌ای هستش که در واقع اکسیژن رو به بافت‌های بدن میرسونه که از نظر ژنتیکی سنتز زنجیره‌هایی که در اون هموگلوبین رو میسازه در این افراد اختلال دارن. خود تالاسمی انواع مختلفی دارن، حالا یا نوع بتا یا نوع آلفا که شایع‌ترینش نوع بتا هستش که در واقع برای این افراد نیاز به خون پیدا میکنن و در طول زندگیشون باید مرتب به اینا تزریق خون بشه.
خب خانم دکتر، آیا تشخیص زودرس اهمیت داره؟ مهمه که ما این کودک را در 6 ماهگی در 4 ماهگی تشخیص بدیم یا مثلا در 2 سالگی تشخیص بدیم؟ تفاوتی ایجاد میشه؟
بله، برای تشخیص بهترین تشخیص تشخیص قبل از تولده، چون که ما بعد از تولد اگر بذاریم بچه به دنیا بیاد و بعد روش تشخیص بذاریم برای این کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم، فقط باید بهش مرتب خون تزریق بکنیم.
بله.
اما اگر بتونیم، چون بیماری قابل درمان نیست،
بله،
اما اگر قبل از تولد تشخیص داده بشود، از نظر شرع مقدس اسلام اجازه داده شده تا قبل از 16 هفتگی در صورتی که جنینی مبتلا بشه به تالاسمی ماژور تا وقتی که روح درش دمیده نشده علما اجازه دادن که سقط بشه. بنابراین در اسلام هیچ ممنوعیتی وجود نداره برای سقط شدن و ما الان در مشهد مقدس در بیمارستان قائم چنین بخشی رو دایر داریم که کسانی زوجینی که تالاسمی مینور هستن و در واقع قبل از بارداری مراجعه کردن برای اونا تستای ژنتیکی انجام شده و جهش‌های ژنتیکی یا اون اختلالاتی که ژن‌هایشون معیوب شده تعیین شده در بین هفته 10 تا 12 بارداری مراجعه می‌کنن، یه نمونه از جنین گرفته میشه، در واقع از پرس‌های جفتی هست گرفته میشه و آزمایش روش انجام میشه. در صورتی که بچه مبتلا باشه به تالاسمی ماژور تا قبل از 16 هفتگی که در واقع روح در بچه دمیده نشده مجوز داریم که این بچه رو سقط میکنن. به این ترتیب پیشگیری میشه از اینکه بچه مبتلا به دنیا بیاد.
بله، بسیار تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار خوب شما. اگر موافقید خبری از اتاق فرمان بگیریم. شما استراحت بفرمایید، برگردیم در بخش دوم گفتگو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800-226،
در افغانستان 0-794-717-144.
خب برسیم به بخش دوم گفتگوی ما با خانم دکتر طیبه حمزه‌لویی، فوق تخصص محترم ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کارشناس امروز برنامه راز سلامتی. خانم دکتر، شما اشاره داشتید به این که امکاناتی فراهم هست در مشهد که تالاسمی ماژور را میشه در دوران حاملگی قبل از هفته 16 حاملگی تشخیص داد. ممکنه با توجه به شرایط افغانستان چنین امکاناتی در اونجا فراهم نباشه. آیا راهکارهایی وجود داشته یا رایزنی‌هایی وجود داشته که کسایی که در معرض تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور هستند به مشهد مراجعه بکنن و کارهای تشخیصی و درمانیشان رو پیگیری بکنن؟
بله، ما خوشحال میشیم که بتونیم برای همه افرادی که به بیمارستان قائم مراجعه میکنن، چه عزیزانی که از مشهد و یا شهرهای دیگه میان و یا از کشورهای دیگه مراجعه میکنن، بتونیم خدمت رسانی بکنیم و برای اونها هم تشخیص قبل از تولد انجام بدیم. در واقع برای انجام تشخیص قبل از تولد، زوجین باید قبل از اینکه باردار بشن به ما مراجعه بکنن. ابتدا تشخیص قبل از تولد در واقع دو مرحله داره، یه مرحله قبل از بارداری، یه مرحله در حین بارداری. خانم های و آقایونی که مبتلا هستن به تالاسمی مینور قبل از بارداری به ما مراجعه میکنن به بیمارستان قائم بخش ژنتیک، که در اونجا ما با گرفتن یه نمونه خون از پدر و مادر برای اینا تشخیص میدیم در واقع که اون جهش ژنتیکی یا اختلال ژنتیکی که در روی ژن های اینها به وجود آمده رو مشخص میکنیم. و بعد وقتی که خانم باردار شد، باز در هفته 10 تا 12 بارداری، دفعه دوم برای مرحله دوم تشخیص قبل از تولد به ما مراجعه میکنن و با گرفتن نمونه جفتی که در واقع مانند نمونه جنین هست، از اون نمونه ما باز دوباره تشخیص انجام میدیم. اگر جنین مبتلا به تالاسمی ماژور باشد، راهکارهای قانونی وجود داره که از طریق پزشکی قانونی مجوز سقط گرفته میشه و تا قبل از هفته 16 بارداری این جنین رو سقط میکنن.
خب خانم دکتر، شما اشاره کردین که کسی که با تالاسمی ماژور به دنیا میاد، ما عملا درمان براش نداریم، مجبوریم که این مرتبا خون دریافت بکنه برای که او کمخونیشو درمان بکنه. این دریافت خون همراه با عوارضی هست یا نه؟ این فرد دیگه یک زندگی طبیعی داره، تنها مشکلی که داره دریافت خون هست.
این افراد قاعدتا زندگی طبیعی مثل بقیه مردم سالم ندارن، چون که اولا با هم مرتب در با گرفتن مرتب خون یه مقدار کم خونیشون برطرف میشه، اما از اون طرف ممکنه که افزایش آهن در بدن اینها ایجاد بشه، باعث رسوب آهن بشه در کبد، کلیه های اینها و اختلالات بعدی برای اینها ایجاد بکنه. بنابراین اینا باید یک مواد باند شونده با آهن مثل دسفرال هم دریافت بکنم هر چند وقت یه بار تا بتونم میزان آهن خونشون رو به یه حد نرمالی برسونن تا عوارض بعدی براشون ایجاد نشه. بنابراین این افراد زندگی پرزحمتی دارند، یعنی زندگی مثل بقیه، ریت عفونت، میزان عفونت در این افراد افزایش پیدا میکنه. این افراد در واقع با اینکه مرتب بخوان فاکتورهای خونی بگیرن، احتمال این وجود داره که مثلا هپاتیت، ایدز در اینا افزایش پیدا بکنه به خاطر اینکه خون یا فراورده خونی دریافت میکنن. بنابراین با گرفتن خون، اگرچه اینا یه مقدار عمرشون رو زیاد میکنن، ولی مانند یک فرد نرمال، مانند فرد طبیعی نیستن، به خاطر اینکه هزینه خیلی زیادی با مصرف داروهاشون، مصرف خون رو دست دولت میذاره. سیاست جمهوری اسلامی بر این قرار گرفته، با توجه به اینکه از نظر شرعی هم ممنوعیتی وجود نداره، که این خانواده ها هم راضی به این کار هستن که در واقع تشخیص قبل از تولد برای این افراد داده بشه و تا وقتی که هنوز جنین در واقع روح درش دمیده نشده، اینو سقطش بکنن. ما این خوشبختانه امکان وجود داره که بچه‌ها سقط بشن، ولی بعضی از کشورهای حتی که غیر مسلمان هستن، اونها هم اجازه سقط داده نمیشه برای بچه‌هاشون و برای اونها ممکنه یه موزلی باشه. ولی این مشکل تو کشور ما حل شده و در واقع خانواده‌ها اگر فقط آگاهی داشته باشن که میشه برای اینا تشخیص قبل از تولد انجام داد و به دنبالش سقط انجام داد، یک مشکل بزرگی رو از دوش این خانواده ها برداشته میشه. از طرف دیگه هزینه این آزمایشات چون در بخش خصوصی بسیار گران هست، ولی در بیمارستان قائم مشهد که یک بخش دولتی هست و با همه بیمه ها قرارداد داره، از طریق بیمه هزینش پرداخت میشه و برای خانواده ها در واقع مجانی هست.
بله، بسیار تشکر میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
با این ترتیب به پایان برنامه امروز راز سلامتی رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.